صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت کابل است. شنونده عزیز، سلام های صمیمانه گویندهتان قادر حبیب همکار تکنیک طاهر روشان را پذیرید. در این ساعت که با ما هستین، در گزارش های خبری که برایتان گرد آورده ایم، از اظهارات منشی عمومی ناتو میشنوید که اطمینان داده که این پیمان تا زمان رسیدن به پیروزی در افغانستان باقی خواهد ماند. مطالب و گزارش‌های دیگری هم برایتان داریم. پروگرام ورزش و زن و زندگی را در نیمه دوم برنامه این ساعت فراموش نکنید. اما در سر ساعت توجهتان را به خبرهای افغانستان و جهان جلب می‌داریم.
منشی عمومی ناتو میگوید اگر امریکا و متحدانش خواهان پیروزی در جنگ افغانستان هستند، باید بسیاری از چیزها در این کشور تغییر کند. مسئولان امنیتی ولایت فراز کشته شدن حداقل 40 طالب موصله در این ولایت خبر دادند. و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که شمار تلفات ناشی از سیلاب‌های قوی در فیلیپین با 240 تن افزایش یافته است و کشورهای نیرومند غرب و روسیه از آزمایش راکت ایران ابراز نگرانی کردند. ستار فروغ هستم با تفصیل خبرهای این ساعت. منشی عمومی ناتو میگوید اگر امریکا و متحدانش خواهان پیروزی در جنگ افغانستان هستند، باید بسیاری از چیزها در این کشور تغییر کند. اندرس فاک رسموسن این موضوع را در اولین سخنرانیش به روز دوشنبه در واشنگتن گفت. وی بیشتر روی افغانی سازی بخش امنیتی در افغانستان تاکید کرد و افزود:
The reality is that this mission cannot continue forever. And it should not continue forever.
وی میگوید واقعیت این است که این ماموریت نمیتواند برای همیشه ادامه داشته باشد و نباید هم ادامه پیدا کند. اروپایی ها، مردم افغانستان و جهان میخواهند روشنی را در انتهای تونل مشاهده کنند. میخواهند شاهد آغاز انتقال رهبری به افغان ها باشند. به این معنی که از لحاظ نظامی نیروی افغان باید رهبری نظامی را در ولایت های مختلف این کشور به عهده بگیرند و نیروهای بین المللی نقش حمایتی داشته باشند. رسموسن همچنان گفت کشورهای عضو ناتو به اعزام عساکر بیشتر به افغانستان چندان متمایل نیستند، اما وی افزود که آنان فرستادن آموزگاران نظامی را به افغانستان ترجیح می دهند. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. مسئولان امنیتی در ولایت فرا می گویند در جریان عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی در این ولایت حداقل 40 طالب موصله کشته شدند. جلندر شابهنام قماندان قلوردوی 207 ظفر گفت در این عملیات که دیروز بر ضد مخالفین موصله بر انداخته شد، 6 سرباز اردوی ملی نیز جراحت برداشتند. از سوی دیگر روح الامین ولی فرا به رادیو آزادی گفت در این عملیات 50 تن از مخالفین موصله کشته و زخمی گردیدند. طالبان و حزب اسلامی ادعا می کنند که در این درگیری 10 سرباز افغان و بین المللی و 3 تن از افراد آنان هلاک شدند. مقامات افغان ادعای مخالفین مبنی بر کشته شدن 10 سرباز افغان و بین المللی را تایید نکردند. نیروهای آمریکایی بر یک موتر در ولایت قندوز تیراندازی کردند. در این حادثه که روز دوشنبه رخ داد، یک مرد افغان کشته و یکی دیگر زخمی شده است. عبدالرزاق یعقوبی قماندان امنیه ولایت قندوز گفته که این دو تن با یک شرکت خارجی قراردادی برای وزارت مبارزه با مواد مخدر به حیث ترجمان کار می‌کردند. یک سخنگوی اردوی آمریکا تایید کرده که نیروهای آمریکایی و افغان در این حادثه دخیل بودند. گفته شده که سربازان آمریکایی زمانی بر این موتر این دو تن آتش گشودند که راهنمایی این نیروها را نادیده گرفتند. از سوی دیگر مقامات امنیتی در ولایت قندوز از کشته شدن یک سرگروه طالبان به نام ملا عبدالرشید مشهور به چونته با جراحت دو محافظش در مسیر شهرهای قندوز تخار خبر دادند. بزرگان قوم منگل در ولایت خوست میگویند قوای ائتلاف با تازگی نیروهای اربکیانان را در منطقه زاخل موساخل هدف قرار دادند. صدیق منگل، یک بزرگ قوم منگل، به رادیو آزادی گفت در این رخداد 3 اربکی کشته شده و 2 تن دیگر مجروح گردیدند. مقامات محلی خوست نیز این واقعه را تایید کرده و گفتند که در این خصوص تحقیق می نمایند. نیروهای ائتلاف این حادثه را یک اشتباه خواندند. و افراد موصله شب گذشته بالای منزل فضل هادی مسلمیار رئیس شورای ولایتی ننگرهار حمله نمودند. آقای مسلمیار به رادیو آزادی گفت در این حادثه و در جریان درگیری که بعداً با مخالفین موصله صورت گرفت به کسی آسیب نرسید است. در یک خبر دیگر از ولایت ننگرهار گفته شده است ساده دو تن از افراد به شمول یک زن امروز از مناطق فارم ادب و افغان مینهی شهر جلال آباد به دست آمده است. مقامات گفتند تحقیقات در مورد این دو رویداد ادامه دارد. این بود خبرهای مربوط به رویدادهای داخل افغانستان تا این ساعت. مهمترین خبرهای منطقه و جهان را همکارم زرغون منگل پس از یک وقفه کوتاه پیشکش میکند.
کشورهای نیرومند غربی و روسیه از آزمایش راکت‌های دوربرد توسط ایران ابراز نگرانی کردند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران دیروز راکت‌های نو شهاب 3 و سجیل را آزمایش کردند. برد این راکت‌ها تقریباً 2000 کیلومتر تخمین شده است، یعنی توان رسیدن به اسرائیل، بخش‌های از اروپا و پایگاه‌های ایالات متحده آمریکا در شرق میانه را دارند. آمریکا و فرانسه این آزمایش‌های راکتی ایران را تحریک‌آمیز خواندند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان برای یک دیدار 3 روزه وارد روم مرکز ایتالیا شده است. انتظار می رود وی در جریان این سفرش به ایتالیا در کنار مقامات این کشور با پاپ بندیکت رهبر کاتولیک های جهان هم ملاقات کند. قرار است زرداری امروز با رئیس جمهور ایتالیا جورجیو ناپولیتانو و وزیر خارجه آن کشور فرانکو فراتینی ملاقات کند. منابع پاکستانی گفتند که زرداری روز چهارشنبه با سیلویو برلوسکونی صدر اعظم ایتالیا هم گفتگو خواهد کرد. شمار تلفات ناشی از سیلاب‌های قوی در فیلیپین به 240 تن افزایش یافته است. حکومت میگوید خانه‌های تقریباً 1,900,000 نفر در مانیلا مرکز این کشور و مناطق همجوار آن از این سیلاب‌ها زیانمند شده‌اند. گفته می‌شود تا حال به تقریباً 380,000 نفر کمک‌های فوری رسیده است. حکومت از جامعه بین‌المللی خواسته است تا با این کشور کمک کند. در 40 سال گذشته این بدترین سیلاب‌ها در فیلیپین خوانده شده‌اند. قصر سفید میگوید رئیس جمهور اوباما برای حمایت از برگزاری بازی‌های المپیک تابستانی 2016 میلادی در شیکاگو در این هفته به دنمارک می‌رود. اوباما قصد دارد روز جمعه در اجلاس کمیته بین‌المللی المپیک در کوپنهاگن شرکت کند. این اولین بار است که یک رئیس جمهور آمریکا در چنین اجلاس شرکت می‌کند. شیکاگو زادگاه اوباما برای برگزاری این بازی‌ها با هسپانیا و ژاپن رقابت می‌کند. و خبر آخر که نیروهای امنیتی در کشور آفریقایی گینی بر تظاهر کنندگان تیراندازی کرده و بر اساس گزارش ها حداقل 58 نفر را کشتند. هزاران تن دیروز در کوناکری مرکز گینی با تجمع در یک استادیوم ورزشی علیه کپتان موسا دادیس کمارا حاکم نظامی این کشور مظاهره کردند. به نظر می رسد مخالفین به خاطری اینکه کمارا شاید در انتخابات ریاست جمهوری ماه جنوری شرکت کند مظاهره کردند. کمارا سال گذشته پس از مرگ رئیس جمهور پیشین گینی لانسانسا کونتا از طریق کودتای سفید به قدرت رسید. فرانسه رفتار حکومت با مظاهره کنندگان را محکوم کرده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان جان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:08 قبل از ظهر است. در ادامه برنامه این ساعت از رادیو آزادی مشنوید که منشی عمومی ناتو اطمینان داده این پیمان تا زمان رسیدن به پیروزی در افغانستان باقی خواهد ماند. مقامات افغان و آمریکایی میگویند تا به 30 تن از طالبان مسلح در یک عملیات مشترک در غرب افغانستان کشته شدند. ریاست معارف ولایت ننگرهار میگوید در سال تعلیمی جدید 40,000 پسر و دختر را در مکاتب جذب کرده است. مطالب و گزارش های دیگری هم برایتان داریم. پروگرام های هفتوار ورزش و زن و زندگی را در نیمه دوم برنامه این ساعت خدمتتان تقدیم خواهیم نمود. قادر عیوب هستم با همکاری تکنیکی طاهر روشان در برنامه این ساعت در خدمت شما و به گزارش های خبری برنامه این ساعت ما میپردازیم. منشی عمومی ناتو با لحن محتاطانه گفته که متحدان ناتو فرستادن آموزگاران نظامی را به افغانستان نسبت به اعزام عساکر بیشتر به این کشور ترجیح میدهند. اما اندرس فاگراسموسن اطمینان داده که ناتو تا زمان رسیدن به پیروزی در افغانستان باقی خواهد ماند و این موضوع را در امریکا ابراز داشت. قرار است راسموسن امروز با رئیس جمهور ایالات متحده امریکا نیز دیدن کند. جزئیات بیشتر را از مصطفی صدیقی می‌شنویم.
منشی عمومی ناتو در اولین سخنرانی عمدهش در واشنگتن تلاش کرد تا تشویش امریکا را نسبت به تعهد ناتو در افغانستان به نحوه برطرف بسازد. اما آندرس فاگرس موسن افزود که متحدان ناتو به فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان علاقمند نیستند و بیشتر اعزام آموزگاران نظامی را به این کشور ترجیح می دهند. همزمان با گفته های رسموسن در امریکا، وزیران دفاع اتحادیه اروپا در ملاقات غیر رسمی در سویدن بیمیلیشان را به فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان نشان دادند. وزیر دفاع دنمارک سورن گیت گفت که بقیده ایوی کشور در اروپا حاضر به فرستادن 5000 یا 10000 عسکر اضافی به افغانستان نیست. این در حال است که جنرال ارشد آمریکایی در افغانستان هشدار داده که اگر عساکر بیشتر به افغانستان فرستادن نشوند، شاید جنگ در این کشور با شکست روبرو شود. انتظار می رود استنلی مکریستل خواهان اعزام 30,000 تا 40,000 عسکر بیشتر به افغانستان شود. اما با گزارش خبرگزاری رویترز انتظار نمی رود که متحدان ناتو تا هنگامی که آمریکا رهبری را به دست نگیرد اعزام شمار مشخص عساکر یا آموزگاران نظامی را به افغانستان پیشنهاد کنند. در این حال رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما گفته که اول روی استراتژی آمریکا در افغانستان غور خواهد کرد و بعداً در مورد اعزام عساکر بیشتر به این کشور تصمیم خواهد گرفت. قرار است رسموسن امروز با اوباما دیدن کند. وی به خبرنگاران گفته که بحث روی تقاضای جنرال مکریستال در مورد اعزام عساکر بیشتر به افغانستان حالا پیش از وقت است. اما رسموسن به نحو اطمینان داده که ناتو تا زمان رسیدن به پیروزی در افغانستان باقی خواهد ماند.
شنیدید که سرمنشی ناتو در سخنرانی که در ایالات متحده آمریکا داشته است گفته است ناتو تا زمان رسیدن به پیروزی در افغانستان باقی خواهد ماند. همچنین سرمنشی ناتو گفته است که به خاطر پیروزی در افغانستان باید تغییرات در امور این کشور روی کار شود. اما اینکه چه تغییراته؟ این موضوع را مصطفی صدیقی با کارشناس مسائل سیاسی و نظامی افغان اسدالله والوالجی در میان گذاشته است.
تغییرات اول در عرصه نظامی باید در اینجا یک تشکیل مسئله میان نیروها باید تامین شود و دیگر در حساب همگیری صحبتها در عملیات مروری در افغانستان در اینجا اونقدر فعال نیستند. یعنی کشورها این اعضای ناتو اکثرا علاقه نمیگیرند در فعالیت های نظامی در افغانستان. در این حیثه هم باید تغییر بیاید. یکی از قوتها مصروف بازسازی پروسه بازسازی هستند، در عملیات نظامی اکثرا شرکت نمی کنند. اینها هم باید تحریک شوند. مثلا فرضاً به طور مثال میتونیم بگیم نیروی آلمانی در کندوز و صفات شمال در وضعیت خراب میشه. در رایش باید در اونجا پیش از اینکه وضع در اونجا خراب میشه باید اونجا طور عمل میکردن که بیراو شده میتونیم.
آقای والوالجی، در همی ارتباط آندرس فاگرس موسن منشی عمومی ناتو گفته که کشورهای اروپایی تمایل چندان ندارند به فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان. همین عدم تمایل چقدر میتونه که روی وضعیت امنیتی در افغانستان تاثیر بگذاره؟
این بسیار زیاد تاثیر میگذاره. حالا فرض اینا که بگن ما در افغانستان تقریبا یک سال شده که حتی جلب و جذب اردو و پلیس بسیار پایین آمده و حتی فرار بسیار بالا رفته از صفوف اردو و پلیس. در این صورت که علاقمندی مردم به مراجعه به پلیس اردو نباشه، این تعلیم تربیت چی تاثیر رو میتونه بگذاره؟ این تعلیم تربیت وقتی که راد باشه، سرباز باشه، اینا بتونن رو تعلیم تربیت بکنن. در این صورت باید قوتها زیاد شود، قوتهای نظامی در افغانستان.
و یک موضوع دیگه که آقای راسموسن رویش تاکید کرده آقای والوالجی و ای است که او روی افغانی سازی بخش امنیتی در افغانستان بیشتر تاکید کرده. شما اگر لطفا کوتاه بگوین تحلیلتان چی هست؟ نیروهای افغان در حال حاضر چقدر توانمندی ازیر دارن که در تمام ولایت افغانستان رهبری جنگ را خودشان به دست بگیرن؟
سازی مسئله بسیار گرد حیاتی مهم است و بسیار مهم است. این در صورت است که یعنی شرایط زمینه مساعد باشه. خیلی هم در افغانستان زمینه مساعد نیست. میتونه در طول مدت 5 سال 10 سال بدستگاهی هدف. برای فیلن باید نیروهای نظامی ناتو و ائتلاف در اینجا فعال باشن و زمینه را مساعد بسازن برای افغانسازی پروسه. در غیر صورت اگر این صرفاً برای افغانسازی را معطل بگذارن کار از دوست از اینا خارج میشه و طالبان دستی بدتر پیدا میکنن.
مصاحبه بود با اسدالله والوالجی، کارشناس مسائل سیاسی و نظامی افغان، در رابطه با اظهارات منشی عمومی ناتو که میگوید برای پیروزی در افغانستان به تغییرات نیاز است و افزوده که این تغییر برای پیروزی آمریکا و ناتو در افغانستان خیلی با اهمیت است و روی افغانی سازی عملیات های نظامی تاکید کرده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات افغان و آمریکایی میگویند تا به 30 تن از طالبان مسلح در جریان یک عملیات در غرب افغانستان کشته شدند. جنرال جلندر شاه بهنام، قمندان اردوی ملی افغانستان، به رادیو آزادی گفت در عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغان و نیروهای ائتلاف در ولسوالی بالابلوک ولایت فرا 25 تا 30 تن از طالبان مسلح کشته و به همین تعداد زخمی شدند. در این حال یک سخنگوی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا نیز در افغانستان کشته شدن 30 تن از طالبان را در این عملیات تایید کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فرا میشنویم.
طی عملیات تصویری در مربوطات قریه شیوان ولسوالی بالابلوک ولایت فرا که با مسای مشترک اردوی ملی، پلیس ملی و قوای ائتلاف صورت گرفت، 30 تن از مخالفین مسلح دولت کشته، 6 عسكر اردوی ملی، 1 تن از نیروهای خارجی و 4 فرد ملکی زخمی شدند. تورن جنرال جلندر شاه بهنام، قمندان قول اردوی 207 ظفر در زمین برادی آزادی چنین گفت:
مشترک پلان شد همراه نیروهای ائتلاف که به اونجا شامل نیروهای مارین و نیروهای دوای شنزی قوای عرب متحده امریکا با دیسانت قواتای کماندو در شمال منطقه شیوان آغاز شد. دیشب هر کسی به نام شین شیدی که از جمله سرگروپ های همگوان های جنایتکار و ترویسای لونجا بود که با دو پسرشو سه نفر از همگوان های مجدودش کشته شده، تعداد دیگه هم از گروپ هایشان کشته شده. فعلا نو تا جسد طالب ها شناسایی شده، در میدان جنگ باقی مانده که در ساحه که جستامای ما افسرونگی هست و در مجموع تعداد کشته شده ها را منابع استخباراتی محل و منابع استخباراتی ما بین 25 تا 30 نفر برای ما گزارش دادن و زرمی حدودان زخمی که باشه. در این عملیات مجموعا ما 6 نفر زخمی داشتیم از اردوی ملی.
از سوی دیگر قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی مخالفین مسلح دولت معرفی می کند، به رادیو آزادی گفت که آنها حدود 10 تن از نیروهای داخلی و خارجی را کشته است. او همچنان گفت که در این نبرد فقط 3 تن از افراد آنها کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. ولسوالی بالابلوک ولایت فرا یکی از ولسوالی های نامی این ولایت بوده و تقریبا در هر هفته در این ولسوالی بالای کارانهای دولتی از طرف مخالفین مسلح دولت حمله صورت می گیرد. تورن جنرال جلندر شاه، قمندان کل اردوی 207 ظفر، می گوید که بعد از شدن این عملیات مسیر سرک این ولسوالی که به شهرهای عمومی وصل می شود امن خواهد بود.
مردم شریف فرا دیگر رنج رابندی و زورگویی و جرم و جنایت طالب در اون ساحه نبینم.
به گفته مسئولین امنیتی بعد از سپرشتن این عملیات تعداد از جزدام‌های اردوی ملی و پلیس ملی در این ولسوالی برای تحقیم هرچی بهتر امنیت مستقر خواهند شد و مشکلات امنیتی این ولسوالی حل خواهد گردید.
گزارش بود از خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فرا و شنیدید که به گفته مقامات افغان در ولسوالی بالابلوک این ولایت در اثر عملیات مشترک نیروهای افغان و ائتلاف 25 تا 30 تن از طالبان مسلح کشته و زخمی شدند. در این حال مقامات امنیتی در ولایت کاپیسا در حال در مورد فعالیت مخالفین مسلح دولت در آن ولایت دیدگاهشان را مطرح کردند که گفته می شود فعالیت مخالفین مسلح دولت در ولایت کاپیسا تا حد گسترش یافته و بعضی از مناطق مرکزی این ولایت نیز تحت حملات مخالفین قرار گرفته. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت کاپیسا احمد هنایش در این مورد گزارش فرستاده است که با هم شنویم.
مقامات امنیتی ولایت کاپیسا در مورد گسترش فعالیت مخالفین مسلح دولت در این ولایت میگویند آنها حملات غیر منظم بر نیروهای افغان و بین المللی انجام میدهند. در چندین مورد در این اواخر در نتیجه انفجار بمب‌های ریموت کنترل در یکی از ساحات مرکزی ولایت کاپیسا موسوم به شوخی، عمدتاً بر نیروهای بین‌المللی تلفات وارد آمده و این موارد ناامنی نگرانی‌های شمار زیادی از ساکنان ولایت کاپیسا را به خاطر گسترش و افزایش فعالیت مخالفین مسلح دولت در این ولایت برانگیخت. اما دگروال وهاب کوهستانی آمر امنیت قماندانی امنی ولایت کاپیسا در این مورد بر رادیو آزادی گفت مخالفین مسلح دولت به صورت دزدانه فعالیت های تخریبیشان را انجام می دهند.
در ارتباط سایه فدای طالبان در سایه شوخی، گرچه که دو سه دفعه من گزاری کردن و با فضل خدا از طرف معذفین کشفی ما دو سه دفعه مینایشان بلفیر با صندوق های مینا و چیزهایشان با ریموت کنترلشان دستگیر شد. من در ارتباط که چند وقت دیمین ان قریب که کمی فعالیت های که طالبان ادا کردن در سایه شوخی، سایه شوخی یک سایه کوهستانی است که مستقیم ارتباط بسیار نزدیک با سایه خلای جاله ولسوالی بگرام ولایت پروان داره. ما دائم آسیب پذیر در سایه شوخی که می باشیم، در صورت که او کم شد اونا از سایه کوهی از سایه کوهی صافی بسیار آزادانه می دانند در این منطقه بیان منگذاری کنند. مگم به فصل خدا در خود مناطق شوخی ما دیگه در ساحات مرکزی تمام ولایت خود جز نسایه تگاب و علسای دیگه و تو سایه آسیب پذیر و تو مخالفین قبی ما نداریم که همراه ما مقاومت کنند یا تو یک عمل توریستی خائنانه را انجام بده.
مشکلات ناامنی و خشونت‌های ناشی از درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای افغان، ائتلاف و مخالفین مسلح دولت از 4 سال گذشته بدین سو عمدتاً در ولسوالی‌های تگاب و علسای ولایت کاپیسا وجود دارد. اما وقوع موارد انفجارات پی در پی ماین‌های ریموت کنترل که در منطقه شوخی از ساحات مرکزی ولایت کاپیسا در این اواخر صورت گرفت، توجه شمار زیادی از ساکنان این ولایت را به خود جلب کرده و آن را نشانه افزایش و گسترش فعالیت مخالفین مسلح دولت در این ولایت می دانند. احمد حنایش، رادیوی آزادی کاپیسا.
گزارش بود در رابطه با افزایش حملات مخالفین مسلح دولت در ولایت کاپیسا. در این حال شب دوشنبه در ولسوالی سیدوم کوهستان ولایت کاپیسا نیز یک دفتر موسسه غیر دولتی برک بنگلادش از سوی افراد ناشناس حریق گردید و در این جریان یک تن از محافظین این موسسه غیر حکومتی کشته شد. صدای ما را شما از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز، اگر به رادیو آزادی این نامه میفرستین، شما میدونید که شماره پست باکس ما را یادداشت کنین. همچنان از نامه هایی که تا امروز به رادیو آزادی فرستادین یک جهان سپاس و باز هم چشم برای نامه های قشنگ شما هستیم.
رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. گیتس میگوید تعیین ضرب الاجل خروج نیروهای آمریکا از افغانستان یک اشتباه استراتژیک خواهد بود. شوراهای ولایتی افغانستان از صلاحیت‌های محدود برخوردارند. روسیه میتواند آمریکا را در افغانستان کمک نماید. این سرخط روزنامه‌های وال استریت ژورنال، بوستون گلوب و مسکو تایمز هستند که در باب مسائل افغانستان در مطبوعات معتبر جهان با آن در ادامه برنامه مرور خواهیم داشت. اما حال احمد جعفر احمدی روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
روزنامه ویسا در صفحه نخست شماره امروز خود به نقل از منابع موثق نوشته است که فلوپ موریون، رئیس گروه نظارتی اتحادیه اروپا بر انتخابات افغانستان، این کشور را ترک نموده است. روزنامه به ادامه این مطلب از دکتر رمضان بشردوست، یک کاندید انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، نقل کرده که گفته است لوی سارنوالی افغانستان در مورد آقای موریون مکتوب رسمی را به وزارت‌های امور داخله و خارجه و ریاست امنیت ملی کشور ارسال کرده است. روزنامه همچنان نوشته است که اگر فلیپ موریون افغانستان را ترک نموده باشد، از طریق پلیس انترپول دوباره به این کشور برگشتانده خواهد شد تا در مورد ادعاهایش مبنی بر تقلب در انتخابات افغانستان اسناد ارائه کند. روزنامه در جای دیگری به نقل از وزرای امور خارجه ناتو و آمریکا نوشته است که اگر انتخابات افغانستان به دور دوم هم کشانده شود، آقای کرزی باز هم برنده این انتخابات خواهد بود. روزنامه دولتی هواد پروسه انتخابات در افغانستان و جرمنی را مقایسه کرده و نوشته است که انتخابات در جرمنی با زودی پایان یافت، اما با وجود که از برگزاری انتخابات در افغانستان اضافه از یک ماه سپری شده است، هنوز هم مردم در انتظار اعلام نتایج نهایی این انتخابات هستند. روزنامه این هشدار مردم پکتیا را به نشر رسانده که گفتند اگر انتخابات به دور دوم برود، آنان اشتراک نخواهند کرد. روزنامه راه نجات در یک مطلب راجع به وضعیت جاری امنیتی در افغانستان به نقل از وزیر امور خارجه کشور نوشته است جهت تأمین ثبات به تقویت و تجهیز نیروهای افغان نیاز است. روزنامه در جای دیگری در مورد اظهارات اخیر وزیر دفاع آمریکا تبصره کرده و از رابرت گیتس نقل کرده است شکست آمریکا در افغانستان یک فاجعه خواهد بود. روزنامه به پروسه ایجاد شهرک ها در کابل هم نظر افگنده و به نقل از شاروال این شهر نوشته است که در میان 31 شهرک ایجاد شده در کابل فقط 4 آن جواز قانونی دارند. روزنامه های انیس و اصلاح نیز در رابطه به اوضاع جاری در افغانستان و منطقه مطالب مختلف را به نشر رساندند. در سرمقاله یانیس انتخابات امسال در افغانستان با انتخابات گذشته مقایسه شده و در آن آمده است که از لحاظ امنیت و مشارکت مردم تفاوت زیاد میان این دو انتخابات موجود بوده است، اما مقاله نویس اصلاح سفارش کرده است که مردم نباید در برابر توطئه ها بی تفاوت باشند. در سرمقاله روزنامه 8 صبح به نگرانی های برخی از کشورهای غربی به خاطر وضعیت جاری در افغانستان اشاره گردیده و آمده است که ممکن امریکا در این کشور تنها بماند. در یک مطلب تحلیلی روزنامه به حمایت امریکا و متحدینش از رئیس جمهور کرزی توجه گردیده و گفته شده است که این کشورها ابراز امیدواری کردند که آقای کرزی برای 5 سال آینده هم در قدرت باقی بماند و روزنامه شکایات برخی از کاندیدان شوراهای ولایتی را نیز به خاطر تقلب در انتخابات شوراهای ولایتی امسال به نشر رسانده است.
روود به روزنامه های چاپ امروز کابل. ریاست معارف ولایت ننگرهار در سال تعلیم جدید 40,000 پسر و دختر را در مکاتب جذب کرده است. این رقم نسبت به سالهای گذشته بی‌سابقه می باشد. رئیس معارف ولایت ننگرهار می گوید در نظر دارند با افزایش شاگردان رقم معلمان و مکاتب را نیز بلند ببرند. خبرنگار رادیو آزادی در مورد از جلال آباد گزارش می دهد.
محمد اقبال عزیزی رئیس معارف ننگرهار میگوید امسال 40,000 تن شاگردان جدید شمول را جذب کردند که این در عرصه معارف ننگرهار پیشرفت حیران کننده می باشد. وی در مورد به رادیو آزادی گفت امسال ما در حدود 40,000 شاگردان را جدیداً در مکاتب مربوطه خویش جذب نمودیم که این یک پیشرفت خلاف توقع ریاست معارف ننگرهار می باشد. ریاست معارف ننگرهار متعهد است که نه تنها برای شاگردان جدید شمول بلکه برای همه شاگردان خدمات را ارز و به خاطر بلند بردن سویه تعلیمی شاگردان اقدام خواهند کرد. رئیس معارف ننگرهار میگوید با جذب کردن شاگردان جدید شمول تقرر معلمین جدید و تاسیس مکاتب جدید را نیز در پلان گرفتند. و میگوید
طبعاً
به همان تناسبی که تعداد شاگردان جدید شمول افزایش مییابد، تعداد معلمین نیز افزایش خواهد یافت و تعداد مکاتب نیز زیاد خواهد شد. روزهای قبل ما همین مشکل را با وزیر معارف افغانستان مطرح ساختیم و وعده کرده که هر نوع مشکلات ما را حل خواهد کرد. همچنان وی تعهد سپرده که الی هفته آینده تعدادی از بستهای معلمین را برای ما انتقال خواهد داد تا شدت مشکلات کمبودی معلمین را کم سازیم. رئیس معارف ننگرهار میگوید در کنار این اقدام ما تعمیرهای مکاتب را نیز اعمار خواهیم ساخت و همین اکنون بالای تعمیرهای 110 باب مکاتب کار جریان دارد. تفاهمنامه 60 مکتب دیگر را با پی آر تی ننگرهار دستخط کرده ایم و من امیدوار هستم که در آینده کار توزیع میز و چوکی برای شاگردان را نیز سرعت بخشیم. رئیس معارف ننگرهار میگوید از اثر جنگهای قبلی تعداد فارغانشان امسال 5,000 تن بوده، اما جدید شمول 40,000 تن میباشند که این کار یک حالت غیر متعادل را در معارف ننگرهار به میان آورده است و میگوید ما امیدوار هستیم که در 6 سال آینده تعداد جدید شمولان و فارغان مساوی باشند. رئیس معارف ننگرهار میگوید همین اکنون در ننگرهار در حدود 700,000 شاگرد مصرف درس میباشند که این رقم نسبت به همه سالیان بلندتر میباشد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
برای رادیو آزادی همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام شنیده میتونین روی امواج کوتاه و متوسط در سرتاسر افغانستان و روی موج 103.5 اف ام در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد صاف و واضح. در ادامه برنامه این ساعت شنونده عزیز پروگرام های هفتوار ورزش و زن و زندگی را برایتان داریم. به نیمه دوم برنامه این ساعت نزدیک می شویم، ساعت 11:30 دقیقه بعد از ظهر، قبل از ظهر است البته، و زرغونه منگله با سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با خود داریم.
سرمنشی ناتو می گوید اگر امریکا و متحدینش خواهان پیروزی در جنگ افغانستانند باید تغییرات زیاد در آن کشور وارد گردد. در جریان عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی در ولایت فرا حداقل 40 طالب مسلح کشته شدند. مقامات در ولایت خوست از کشته شدن یک سرگروه طالبان مسلح به نام ملا عبدالرشید خبر دادند. بزرگان قوم منگل در ولایت خوست می گویند که قوای ائتلاف به تازگی نیروهای اربکی آنان را در منطقه موساخیل هدف قرار داده و در نتیجه 3 اربکی کشته شده و 2 تن دیگر جراحت برداشتند. کشورهای نیرومند غربی و روسیه از آزمایش راکت‌های دوربرد توسط ایران ابراز نگرانی کردند. شمار تلفات ناشی از سیلاب‌های قوی در فیلیپین به 240 نفر رسیده است. و آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان برای یک دیدار 30 روزه وارد روم مرکز ایتالیا شده است.
سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را زرغونه منگل شنیدید. با افزایش خشونت‌ها در پاکستان، مقامات در این کشور اظهارات در مورد تضعیف طالبان داشتند. در این حال در یک حمله انتحاری به روز دوشنبه در نزدیک شهر بنو 5 تن به شمول یک رهبر قومی که قبلا در حکومت پاکستان کار میکرد کشته شدند. حمله روز دوشنبه دو روز بعدتر از کشته شدن 27 تن در دو حمله انتحاری در شهرهای پشاور و بنو رخ داد. وزیر داخله پاکستان به روز یکشنبه گفت که کمر طالبان در این کشور شکست است. سوالات در اینجا مطرح می شود که آیا واقعا چنین است و چرا حکومت پاکستان چنین سر و صداها را بلند کرده و از پیروزی حرف می زند؟ اثرات این گونه مسائل بر افغانستان چه خواهد بود؟ خبرگزاری رویترز با تحلیل همین موضوع مطلبی را به نشر سپرده که فشردایان را از جاوید نعیمی می شنویم.
اردوی پاکستان منطقه سوات را پس از عملیات نظامی در ماه اپریل تصفیه کرد. گفته می شود منطقه باجاور هم قبل از سوات از وجود طالبان پاکسازی شده بود. با این هم حملات انتحاری و درگیری ها در هر دو منطقه ادامه دارد. خبرگزاری رویترز می نویسد که بزرگترین صدمه به طالبان پاکستانی کشته شدن رهبر آنها بیت الله محسود در نتیجه یک حمله توسط طیاره بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان جنوبی بود. به دنبال کشته شدن وی در 5 آگوست چندی تن از اعضای مهم طالبان پاکستانی به شمول سخنگوی اسبق محسود و همچنان سخنگوی طالبان سوات دستگیر شدند. با توجه به این همه، آیا کمر طالبان پاکستانی به صورت واقعی شکسته است؟ رویترز می نویسد، با آنکه طالبان پاکستانی از سوات و باجاور بیرون رانده شده و ظاهراً پس از مرگ محسود در هم و برهم گردیدند، باز هم از آن جنگجوی مسلح در وزیرستان جنوبی و سایر مناطق وجود دارند. گفته می شود که حکیم الله محسود رهبر تازه تعیین شده طالبان پاکستانی نسبت به بیت الله بیشتر تندرو است. رویترز می نویسد که حملات روزهای گذشته این امیدواری را کاهش داد که گویا شورشیان در حال عقیب نشینی هستند. برخی تحلیلگران می گویند که به شورشیان وقت داده شده تا دوباره منسجم شوند، زیرا اردوی پاکستان عملیات در وزیرستان جنوبی را متوقف ساخته است. سوال دیگر در اینجاست که پاکستان بعد از این چی خواهد کرد؟ رحمان ملک وزیر داخله پاکستان به روز یکشنبه گفت که حکومت تا هنوز تصمیم نگرفته تا عملیات منظم و گسترده را در وزیرستان راه اندازی کند. اما وی میگوید که حکومت آن اقدام را اتخاذ خواهد کرد که برای بیرون راندن طالبان از مناطق همسرحد با افغانستان ضروری است. خبرگزاری رویترز در این مورد می نویسد که اردوی پاکستان با جنگ گسترده و تلفات زیاد در وزیرستان جنوبی روبرو خواهد شد و به همین منظور به جای اعزام عسکر بیشتر به قوای هوایی تکیه کرده است. اردو ظاهراً به عملیات زمینی در آستانه زمستان میل ندارد، چون وزیرستان یکی از مناطق کوهستانی هم به شمار می رود. با توجه به وضعیت پاکستان، این همه برای افغانستان چی پیامد خواهد داشت؟ بسیاری از تحلیلگران میگویند پاکستان تنها در مقابل آن دست طالبان اقدام میکند که این کشور را تهدید میکنند. اما آنهایی را به حال خود گذاشته است که به حمله بالای افغانستان و یا هم هدف قرار دادن هند مشغولند. رویترز در این مورد می نویسد که هدف اصلی پاکستان توقف حملات بالای نیروهای امنیتی و شهرهای این کشور است. پس این خطر وجود دارد که طالبان پاکستانی روی حمایت از طالبان افغانی که حملات را در افغانستان انجام می دهند تمرکز بیشتر کنند. بنوشته خبرگزاری، اگر واقعا کمر طالبان پاکستانی شکسته باشد، ایالات متحده از پاکستان خواهد خواست تا بالای طالبان افغانی که در پناهگاه‌های در غرب پاکستان مصروف فعالیت هستند توجه کند.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید شنونده عزیز. پیش از اینکه سراغ برنامه‌های هفتوار ما بریم، مرور داریم به بازتاب مسائل افغانستان در روزنامه‌های معتبر جهان.
روزنامه وال استریت جورنال یک مقاله را درباره افغانستان نشر کرده که عنوان آن اظهارات اخیر وزیر دفاع آمریکا می باشد که گفت تعیین ضرب الاجل خروج از افغانستان یک اشتباه استراتژیک خواهد بود. روزنامه در ادامه می نویسد در حالی که ناراحتی و پریشانی کانگرس و مردم آمریکا درباره چگونگی اداره جنگ افغانستان توسط قصر سفید رو به افزایش نهاده، وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس تقاضای کانگرس را عقب زد که از حکومت خواهان تعیین یک ضرب الاجل برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان می باشد. روزنامه وال استریت جورنال می افزاید رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در دو مصاحبه تلویزیونی خود استدلال کرد که جنگ افغانستان برای امنیت ملی آمریکا مهم می باشد و گفت که تعیین ضرب الاجل برای خروج نیروهای آمریکایی از این کشور یک اشتباه استراتژیک خواهد بود که القاعده و طالبان را جسورتر خواهد ساخت. روزنامه می نویسد که وزیر دفاع آمریکا در مناقشات سیاسی یک مرحله مهم و سرنوشت ساز جنگ 8 ساله آمریکا در افغانستان داخل می شود. اداره اوباما ارزیابی وسیع را درباره استراتژی جنگ آغاز کرده و همچنین درخواست قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان را که خواهان فرستادن عساکر بیشتر به این کشور است مورد غور قرار داده است. جنرال استنلی مکریستال قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان خواهان اعزام 40,000 عسکر دیگر به افغانستان شده است. در حال حاضر حدود 65,000 عسکر آمریکایی در افغانستان هستند. رئیس جمهور اوباما در اوایل سال جاری 21,000 عسکر تازه نفس به افغانستان فرستاد. از سوی دیگر روزنامه باستن گلوب آمریکا در توجه به انتخابات شوراهای ولایتی افغانستان که نتایج آن در این اواخر اعلان شد، یک مطلبی را زیر این عنوان نشر کرده که میگوید شوراهای ولایتی منتخب افغانستان از چندان قدرت برخوردار نیستند. روزنامه می نویسد کاندیدان شوراهای ولایتی در مناطق دوردست افغانستان کمپاین کردند. هزاران دلار را از مصارف شخصی خود بر پوسترهای انتخاباتی مصرف کردند. در مقابل تهدیدهای طالبان برآمدند و حداقل 2 تن از این کاندیدان کشته شدند. اما بعد از این همه 420 نفری که از میان 3196 نفر با شوراهای ولایتی راه یافتند معلوم می شود که از چندان قدرت برخوردار نخواهند بود. روزنامه می نویسد که شوراهای ولایتی مثلا مالیات را از مردم جمع کرده نمی توانند، در قانونگذاری سهیم نیستند و چگونگی مصرف اموال عامه را نیز مشخص نمی سازند. در این میان روزنامه مسکو تایم زیر عنوان روسیه می تواند امریکا را در افغانستان کمک کند یک مطلبی را نشر کرده است. روزنامه می نویسد توجه به نتایج مورد نزاع انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قابل درک می باشد. خاتمه اعمال خشونت در افغانستان تأسیس یک حکومتی را ایجاب می کند که هم مشروعیت داشته باشد و هم این ظرفیت را که منابع شورشیان طالب را مهار کند. اما پیروزی در افغانستان که تعریف آن تأسیس یک رژیم دموکرات و مردمی پایدار می باشد تا خشونت های سیاسی را احتوا کند، از لانه کردن تروریستان که اهداف وسیع دارند و همچنین از کاروبار مواد مخدر که کشورهای همسایه را تهدید می کند جلوگیری کرده بتواند، چنین یک پیروزی پالیسی وسیع‌تر و هماهنگی بیشتری را میان قدرت‌های بزرگ جهان ایجاب می‌کند.
سلطان محمد سرور بود با مرور به بازتاب مسائل افغانستان در مطبوعات جهان. شنونده عزیز رادیو آزادی، حال هم از شما دعوت میکنیم به شنیدن پروگرام‌های هفتوار ورزش و زن و زندگی که یکی پی دیگر خدمتتان تقدیم می‌شود.
با سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان در برنامه ورزش از رادیو آزادی با شما هستم. برنامه این هفته بیشتر بر رویدادهای ورزشی جهان اختصاص یافته و در جریان همین برنامه از ادامه مسابقات جام جهانی فوتبال زیر سن 21 سال با شما گزارش مفصلی خواهیم داشت. اما نخست خبرهای ورزشی. جام جهانی فوتبال میان جوانان زیر سن 21 سال دیروز با چند بازی در مصر پیگیری شد. در یکی از پرگل‌ترین بازی‌ها دیروز برزیل کاستاریکا را 5-0 شکست داد. کارشناسان برزیل و ارجنتین را از تیم‌های برجسته بازی‌های جاری در مصر می‌خوانند. جزئیات در این باره را تا لحظات بعد از خبرنگار رادیو آزادی در مصر می‌شنویم. دیروز در ادامه لیگ برتر فوتبال انگلستان، سندرلندز در یک بازی پرگل حریفش ولورهمپتون را 5-2 شکست داد. این بازی یگانه بازی بود که دیروز به سلسله لیگ برتر فوتبال انگلستان انجام شد. در بازی‌های پر از هیجان دیگر روز شنبه ارسنال 1-0 در برابر فولهام به پیروزی رسید. لیورپول 6-1 هول را شکست داد. توتنهام 5-0 از صد برونلی گذشت و چلسی 1-3 از ویگان شکست خورد. اکنون صدرنشین جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال انگلستان منچستر یونایتد با 18 امتیاز است. چلسی و لیورپول با ترتیب در رده‌های دوم و سوم قرار دارند و توتنهام چهارم است. پورتسموت تا به حال در همه هفت بازی که انجام داده شکست خورده است و در میان 20 تیم حریف در پریمیر لیگ در ردیف 20 جا دارد. و خبر جالب این که گزارش‌های نشر شده در شماری از صفحات اینترنتی هاکی از آنند که پسر دایگو مارادونا مربی تیم فوتبال ارجنتین به دلیل نتایج ضعیف تیم ملی فوتبال این کشور با پدرش قطع رابطه کرده است. فرزند 22 ساله مارادونا گفته است نتایج ضعیف تیم ملی فوتبال ارجنتین سبب ناراحتی هموطنانم شده است و به همین دلیل من با پدرم قهرم و با وی قطع رابطه کردم. قبلا نیز از مشکلات در روابط میان مارادونا با پسرش گزارش‌های نشر شده بود. قسمی که در خبرها آمد، جام جهانی فوتبال میان جوانان زیر سن 21 سال دیروز با چند بازی در مصر پیگیری شد. در یکی از پرگلترین بازی ها دیروز برزیل کاستاریکا را 5-0 شکست داد. خبرنگار رادیو آزادی در قاهره عبدالرؤوف هروی بازی ها را از نزدیک تعقیب کرده و در یک تماس تلفنی جزئیات را از او میپرسیم. با عرض سلام عبدالرؤوف هروی، از مسابقات جهانی فوتبال بین جوانان زیر سن 20 سال که در مصر جریان داره برای ما بگویید که شب گذشته آخرین نتایج چی بود؟
برای آقای امید مرزبان، دیشب بازی های بسیار پرشور برگزار شد. بازی های مجموعه پنجم و ششم در استادیوم پورت سعید و اسکندریه آغاز شد و در بازی های مجموعه پنج در استادیوم پورت سعید تیم ملی برزیل همتای کوستاریکا را 5-0 شکست داد و همچنین باراگوای در برابر ایتالیا قرار گرفت، اما نتیجه برابر و مساوی بود. و در مجموعه ششم تیم ملی جوانان دولت امارات متحده عربی با آفریقای جنوبی در استادیوم اسکندریه مسابقات را انجام دادند و در این مسابقات همچنین برابر شدند 2-2. اما تحلیلگران ورزشی به این نظر بودند که بازی ها میان این دو تیم خیلی دشوار بود، خواستند که آفریقای جنوبی در سال آینده میزبان تیم بازی های فوتبال جهانی می باشه که جام جهانی در آفریقای جنوبی برگزار میشه و مردم با دیده بسیار شگفت انگیز و بزرگ نسبت به تیم آفریقای جنوبی می نگرند. و تیم ملی جوانان جمهوری چک همتای استرالی را به شکست روبرو کرد که این نتیجه 2-1 بود و تیم ملی چک در این بازی ها پیروز شد. اما بازی های امارات متحده عربی با آفریقای جنوبی طوری که قبلا یاد آور شدم بسیار شگفت انگیز و خوب بود که و اما هیچ یکی نتوانستن همدیگر را شکست بدن. و جوزف بلاتر رئیس فدراسیون فوتبال جهانی گفته است در صورت این که مثل در بازی های کنونی بتوانه به شکل خوبی میزبانی کنه، امکان داره که در سال 2016 میلادی از بازی های تیم جهانی فوتبال هم میزبانی کنه. اما قرار بود که در سال 2010 مصر هم میزبان این کنفرانس باشه، اما مسابقاتی که بین مصر، تونس، مراکش و آفریقای جنوبی برگزار شد در این زمینه مصر نتوانست که اهتمام یا موافقت فدراسیون بین المللی فوتبال به دست بیاره تا اینکه در مصر برگزار شه. اما با بازی های خوبتری در مصر نسبت به جوان ها شاید این زمینه نسبت به مصر مساعد شه که در سال 2016 میلادی بازی های بین المللی و جام جهانی فوتبال در مصر برگزار شد.
بله، مراسم افتتاحیه چگونه بود؟ آیا در تدابیر امنیتی هم خیلی شدید بود در مراسم افتتاحیه و بعد از او در جریان روزهایی که مسابقات جریان دارد تدابیر امنیتی چگونه هست در سراسر مصر؟
بله، به طور عموم مصر یک کشور با امنه و تقریبا از وقتی که برگزار میشه و مصر همچنین بسیار اهتمام دارن به فوتبال، به طور عموم به همه بازی ها اهتمام دارن، نسبت به فوتبال اهتمام بیشتری دارن. روز آغاز بازی های جوانان پوست مبارک رئیس جمهور مصر و تعداد زیادی از مقامات مسئول مصری در بازی های افتتاحیه شرکت کردند و او همچنین مصر در این بازی ها در برنده شد و تدابیر امنیتی چون به طور عادی نسبت به مصر همه جا تدابیر شدید امنیتی وجود داره. شما هیچ سرک از سرک ها نمیبینید که در اوجا به مسافت بسیار کم پلیس وجود نداشته باشه. این نه تنها نسبت به بازی های جوانان است بلکه به طور عموم در مصر تدابیر امنیتی همیشه گرفته است.
بله، و کارشناسان ورزشی چی میگن؟ کدام یکی از تیم ها تا به حال خیلی خوب درخشیده و امکانات ازی وجود دارد که شاید قهرمان این مسابقات جام جهانی جوانان شود؟
کارشناسان ورزشی نسبت به برزیل و همچنین ارجنتین نظر بسیار خوبی دارند، اما تا حال باز هم پیش بینی دقیق نمیتوانند بکنند چون ما در مراحل قبلی قرار داریم، یعنی مراحلی است که هنوز هم تعداد زیاد بازی ها به سطح عالی نرسیده و باز هم تا روز 16 ماه اکتبر آینده ما در انتظار نتیجه هستیم. بله، عموماً به کشور برزیل و ارجنتین پیش دادند.
بله، و امکانات ورزشی در خود مصر چگونه است، مخصوصا در بخش فوتبال،؟ چون فوتبال مصر یکی از فوتبال‌های خیلی خوب در قاره آفریقا است، آیا امکانات ورزشی که در اختیار ورزشکارای مصر هست این چگونه است و مردم چقدر از فوتبال استقبال می‌کنند در مصر؟
بر امکاناتی که در مصر است واقعا امکانات بسیار عالی است و تیم مصر بخصوص تیم ملی مصر در مقابل در سطح افریقا مقام اول داره و تیم های محلی که اینها دارن، کلوب های مثلا اهلی، زمالک، اسماعیلیه، مقاولون عرب، هر یک به جای خود واقعا درخشیدن و تیم اهلی از اینا در به سطح جهان سومین تیم در سطح، یعنی تیم کلوب به عنوان یک کلوب سومین تیم میباشه. به طور عموم تیم های خوب دارن و مردم از او عاشق فوتبالن. یعنی وقتی که شما بازی فوتبال چی در بین مصری و مصری باشه یا در بین مصر و با کشور خارجی، همهشان روی تلویزیون ها نشسته و همه کار و همه زندگی را شاید ترک کنند، اما اونها تنها تلویزیون تماشا میکنند به خاطر از اینکه نتایج فوتبال و نتایج بازی ها دنبال نمایند و اهتمام واقعا بسیار زیادی نسبت به فوتبال و فوتبالرها دارند و برنامه های مختلف در تلویزیون، در رادیو، در روزنامه ها همچنین از فوتبال پخش میشه که ما شاید به سطح کشورهای عربی مصر در ردیف اول قرار داشته باشه که به این درجه به فوتبال و همچنین بازیکنه های فوتبال اهتمام شایانی دارند.
با تشکر عبدالرؤوف هروی. در جریان برنامه های بعدی همچنان با شما تماس خواهد گرفتیم و از نتایج بعدی مسابقات هم خواهیم پرسید. خبرنگار رادیو آزادی از قاهره گزارش میداد. رسیدیم به پایان برنامه ورزش این هفته. دوشنبه آینده باز هم با شما خواهم بود. امیدوارم مرا فراموش نکنید. امیدوارم رادیو آزادی را فراموش نکنین. تا آن دم خدا نگهدار.
زن و زندگی، تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنوندگان عزیز، امیدواریم خوش و آرام باشید. با آرزوی موفقیت شما در امور زندگی میپردازیم به تقدیم داشته های برنامه کنونی. در آغاز تای گزارش روی یکی از خشونت‌های بر زنان درنگ می‌کنیم، این که تعصب و خشونت بیشتر مردان به قدری بر زنان تحمیل می‌شود که السلام علیک با دوستان مردانشان منع می‌شوند.
بچه کاکای آمد اولایش پرسانی کرد دعا که رفتن دلخل زد این اینجا انداخته مکتو چرا به او خدا نشان بیتی.
ازدواج دختران افغان با پسرانی که در خارج از افغانستان زندگی می کنند چی مشکلاتی را به بار آورده می تواند؟
بچه در امریکا بود آمد همینجا روسی کردیم پس رفت بعد از روسی بین امروز سبا دیگه دال اولش معلوم نیست.
در این مورد گزارش دیگری را می شنوید. شنوندگان عزیز، اینک مطلبی را می شنوید در مورد اجازه ندادن صحبت و سلام علیکی زنان با سایر مردان توسط شوهرانشان که فوزیه نوری آن را تقدیم می کند.
مردانی که زنانشان را در قیود و چوکات‌های از تعصبات نگه می دارند در افغانستان کم نیستند، اما بسیاری از مردان افغان به خصوص شوهران از این هم پیشرفته حتی خوش ندارند که همسران و یا خواهرانشان با مردان حتی نزدیکترین اقاربشان صحبت نمایند و سلام علیکی بکنند، در حالی که به گفته یه تعدادی از مردم سلام علیکی و صحبت کردن یک عمل اجتماعی است. خانم حوریه باشنده ولایت پروان میگوید که با یک سلام علیکی عادی و صحبت با اقاربش مورد لاتکوب و خشم شوهرش قرار گرفته است.
بچهای کاکای اومد اولش پرسانی کرد دعا که رفتن با نپالی آخر دلخل زد این اینجا انداخته مکتو چرا به او خدا نشان بیتی. فکر نمیکنن وقتی که یک کس عروسی کنه تو کارا را چه کنه، گپای پوچ سر زنایشان میزنن که به می کار بره.
مسئولان حقوقی در امور زنان افغانستان دلیل این گونه اعمال خشونت آمیز علیه زنان را عنانات ناپسند حاکم بر این کشور خوانده و میگویند که افغانستان هنوز هم با مناسبات و روابط قبیله‌ای اداره می شود و سنت ها نسبت به قوانین اسلامی و حقوق مدنی این کشور محکم تر است. شکیلا حفظلیار معاون ریاست حقوق وزارت امور زنان علت اعمال این نوع خشونت ها علیه زنان یعنی منع سلام دادن و صحبت کردن با مردان از طرف مردان را چنین توضیح می کند.
در شرایط فعلی امین عرف و عنانات ناپسند است که مشکلات را حتی در محیط خانواده ها و فامیل ها ایجاد میکنه. طور نمونه دختر یک فامیل نمیتونه با یک مردی که با یک دفتر در یک اداره مصروف وظیفه هستن تماس و ارتباط کاری داشته باشه، چی رسه به تماس و ارتباط شخصی، چون همه این موارد الهام میگیره از عرف و عنانات ناپسند در کشور ما. برای تمام فامیل ها و یا بزرگای که هدف ما از رئیس فامیل است یعنی پدر و مادر، بر از اینایتر تفهیم شده که فقط شما باید دخترانتان دور از مردان نگاه کنین و تمام مواردش که یعنی هر گونه مشکلی که بر از این دست میتا یا رونما میشه باید با دختر موضوع را مطرح کنه، با هم جنس خود مطرح کنه، نه ای که باید مرد باید پسر.
خانم افضلیار می افزاید که این سنت های ناپسند در افغانستان ریشه در صده ها دارد که بر اساس آن زن به چشم یک شی دیده می شود و مردان می پندرند که لت و کوب و توهین و حق ندادن به زنان حق مسلمشان است. عبیدالله یک تن از مردان است که درباره این نوع خشونت بر زنان می گوید.
نظر ما از زنان خانم ها را کس نبنه و ما خودم هم در فامیل می رقم نیوانم که زنان را کس ببنه و ای خوبم نیست که مردا باید از زنان را ببنه. از نگاه شرعی هم همیسته که باید از ما افغان هستیم، زنان ما باید سطر باشه، باجاب باشه، باید مردان نبنیشه.
به نظر می رسد که اکثر زنان افغانستان از دورترین نقاط تا شهری ترین آن چون کابل مورد خشونت های از این قبیل قرار می گیرند. خانم زیاگل باشنده خوشحال مینه کابل میگوید که مردان نباید به خاطر سلام علیک و صحبت که یک عمل شرعی و اجتماعی است با تعصب رو کنند.
خود از او شوهرها دیگه دم و جل و نادانی قرار دارن، به دلشان ناپاک هستن، نمیخوان که زنشان کت یک نفر سلام علیکی کنه. اگر یک کس خیش قومش ببینه دیگه او را لق طرف از او خسایل کده نمیتونه، مجبور است که باید کتن سلام علیکی کنه، یک انسانیت تروی خوب کنم روش. به نظر ما مو مردا قید قیدات سر خانمایشان نداشته باشن، وان نواره که در اجتماع زندگی کنه کت مردم سلام علیکی داشته باشه، به خاطر از اینکه اگر قدر قیدات داشته باشه او فسق و فساد زیاد میشه، اعتبار داشته باشن سر خانمایشان. مگر خانما هم باید مردانوار باشن، صادقانه با دل پاک روی خوب داشته باشن.
سخنان را از زبان خانم افضلیار بشنوید که چی کارهای باید صورت گیرد تا چنین پندارها و خشونتهای در برابر زنان ریشه‌کن شود.
در قدم اول باید چی مرد و یا چی زن آگاهی کامل از حقوق و واجبه یک دیگه خود داشته باشه و در قدم دوم باید خود خانم ها در این راستا مبارزه کنن و تلاش کنن و بتانن شریعت اسلام و قوانین کشور و امو رسم و رواج هایی که در کشور حاکم است امو جنبه مثبتش و پسندیدش در پیشبرد کارهای خود چی در امور خانه و یا چی در امور اجتماع جنبه عملی قرار بده و او را در امورات خود پیاده کنه. در صورتی که یک زن آگاهی نداشته باشه چی از نگاه اجتماعی و چی از نگاه امورات منزلی خود، اونا نمیتونه امی مواد را که بر شما ما گفتیم ایره و آسانی و سهولت پیاده کنه.
شنوندگان گرامی، اکنون مطلبی داریم درباره مشکلات آن عده دخترانی که توسط خانواده هایشان به زنی شماری از افغانانی که خارج از افغانستان زندگی میکنند داده میشوند که برایتان تقدیم میکنم. تای جنگ ها و مهاجرت ها و به دلیل مشکلات اقتصادی تعدادی از خانواده های افغان مجبور شدند که دختران جوان خود را به زنی پسران افغانی بدهند که در خارج از کشور به خصوص کشورهای غربی زندگی می کنند. اما چنان که دیده می شود نتیجه نیمه این نوع وصلت ها عاقبت خوبی نداشته است و خانواده هایی که دختران خود را به این گونه پسران دادند با مشکلات زیادی مواجه شدند. مردم میگویند که تمام کسانی که در خارج از افغانستان زندگی میکنند در این مورد مشکل آفرین نیستند، بلکه تعدادی از جوانانی که تربیتشان با اوضاع و فرهنگ افغانستان مطابقت ندارد و سرنوشت و زندگی زنان برایشان اهمیتی ندارد میتوانند زندگی دختران افغانی که به عقدشان میآید را با مشکلات روبرو سازند. فرشته یکی از زنان است که 6 سال قبل با پسر افغانی که در کانادا بوده باش دارد ازدواج کرده، ولی اکنون در حالت بی سرنوشتی قرار دارد.
6 سال پیش در پاکستان یک همسایه ما بود و با یکی یک دوستایشان در امریکا بود، مر خواستگاری کرد. بالاخره او بچه در امریکا بود، آمد همینجا عروسی کردیم. پس رفت گفت مکاری که جور میکنم تو را میخوام. بعد از عروسی که امریکا رفت او را هم زنگ میزد، اول میگرفت ما هم زنگ میزدیم که چطور شد کارا. میگفت که این روز سبا امروز سبا تا حالا. بالاخره چند وقت بعد آدرسشم تغییر کرد، دیگه تا حالا اولش معلوم نیست. پدر مادرم زندگیشون بیخی دیگه خراب بود، کوچ کردیم آمدیم کابل.
خانم فرشته می افزاید که خوب است خانواده ها دختران خود را به عقد کسی درآورند که در مورد وی معلومات کافی داشته و او را بشناسند. شازیه یکی از باشندگان شهر کابل که شاهد واقعات از این دست بوده است میگوید خانواده ای را میشناسد که در عالم ناشناسی دخترش را به زنی پسر افغانی که از دو پا معلول است و در امریکا زندگی میکند داده است. خانم شازیه میگوید
بعضی از فامیلا هستن وقتی که پشت دخترش خواستگاری میایه، پیش از اینکه بفهمن درباره از معلومات بگیرن، چهار طرف از فکر کنن که چه قسم آدم است، آیا صحتمند است، معیوب نیست، بدون از اینکه بفهمن میگیرن دختر خود میتن این آینده بسیار خراب داره. یکی از همسایه ما پشت دخترش خواستگاری اومد، عکس داماد آورده بودن که داماد چشته بود، معلوم نمیشد دال که یاروسی شد. و زمانی که دختر بردن خارج، وقتی دختر میبینه که بچه از اردو پای بچه معیوب است، که وقت دختر هیچ چیز کردن نتونست، مجبور بود که در حالت کتزو گذران کنه و امروز زندگی کنه. تا جایی که ما خبر شدیم اون خانم که حالا روسی کرده امروز مایب، از نگاه مادی و اقتصادی بسیار آرام است، منتها خود از این رنج میبره. هر لحظه که طرف از مایب ببینه بسیار رنج میبره، زندگیش بسیار نارام است. فامیلا به خاطر روسی دخترای خود عجله نکنن، چهار طرفه فکر کنن، بسنجن چی در خارج باشه چی در داخل باشه، چهار طرفش فکر کنن، باز بعد از اقدام کنن.
خانم شازیه می افزاید که پدران و مادران نباید به خاطر به دست آوردن پول دختران خود را به پرتگاه بکشانند. اقبال شاه باشنده ولایت پروان نیز در این مورد می گوید
فامیلایی هستن که دختر خود در خارج میتن، خواست به می خاطر که پیسه بعد از بیارن، اما با خبر نیستن که آیا او مردکه چه رقم می باشه. یا بسیاری هستن که در خارج میره اموج جنگ داویشان می خیزد، او طلاقش میگیره، بالاخره به سرنوشت میمانه، یا بسیاریش هست که پس امیجه میان، یا بسیاری اموج به بیراه کشانده میشه، یا نیز زندگیشان خراب میشه. از دخترها بعضشان کیج میان روسی میکنن، باز میگه ما دخترم میخوایم کارش جور میکنم میخوایم، بالاخره او میره دیگه پس نمیاد، پس که نمیاد این بار دوش فامیل خود میمونه، فامیل دخترای خود قربانی نکنن یا کار دیگه کنن یا سرنوشت دیگه به خود جور کنن، که اگه این کار شوه سالای سال دخترشان هم رنج میبرن و خودشان هم رنج میبرن.
زمانی که چنین دختران بی سرنوشت می شوند، زندگیشان به حالت معلق می ماند و رنج ناکامیشان دوباره به همین مادران و پدران بر می گردد. به همین خاطر کسانی مثل خانم فرشته می گوید که شناخت پسر و آینده دختر بیش از هر چیز باید در نظر گرفته شود تا از در بدبختی افتادن فرزندانشان جلوگیری شود. برنامه زن و زندگی با پایان می رسد. آدرس برنامه رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471 کابل افغانستان و شماره های پوست بکس رادیو آزادی در ولایات کندهار 22، جلال آباد 2، هرات 40، مزار شریف 19، کندز 1 و خوست 1 و آدرس ما در پاکستان پوست بکس 784 یونیورسیتی تاون پشاور پاکستان. خداوند نگهدارتون.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.